الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حضرت بعد از اون که فرمودن که خداوند قسم یاد کرده است اگر میل خودش رو بنده زیر پا بگذارد و میل من رو جایگزین کند، اون برکاتی که فرمودند رو نصیبش میکنم، به این فراز رسیدن که میفرمان یا عبازر لا ان ابن آدم فر من رزقهی کما یفر من المات لا ادرکه رزقه کما یدرکه الموت. ای عبازر، اگر فرزند آدم فرار کند از رزقش همانطور که فرار می کند از مرگ، حتما رزقش گیرش میاره، همینطور که مرگ گیرش میاره. یکی از بحثای مهم دینی، شاید در بقیه افکار و فرهنگ ها این مسئله به این خوبی روشن نشده، علتش هم اینه که اونا به این مسئله به این عمیقی و مهمی دست پیدا نکردن. و یکی از رمزهاست، یکی از رمزهای حیات روی زمین اینه که انسان متوجه بشه جای رزقش کجاست. در اون چند جلسه گذشته هی تذکرات میدادیم که مقدمه بشه برای این فرمایش حضرت. اولا که در روایات خیلی روایت داریم، اگه نظر عزیزان باشه ما سه جلسه فقط رزق رو بنابه فرمایش امیرالمومنین در نامه 31 بحث کردیم. خود امام باز هر کدامشون رو این مسئله خیلی حرف دارن، همم حرفشون آخرش بنیادش از پیغمبره صلوات الله علیه و آله. اولا چرا رو این تاکید میشه که بابا جان رزق شما دنبال شما میدوه؟ چرا شما دنبال رزقتون میدوید؟ این حرف اینه دیگه، میفرماند که رزقش رو اگه فرار کند ازش، مثل مرگ که بخواد از مرگ فرار کنه فایده نداره، آخرش مرگ گیرش میاره. میفرماند رزقم اینطوری آدم ها گیر میاره. این یه مسئله خیلی مهمه. عموم مصیبت‌ها، عموم انحراف‌ها، عموم اضطراب‌ها، عموم از بین بردن خلوت بین خود و خدا نفهمیدن همین مسئله است. ما در اون جلسه هم خدمت عزیزان عرض کردیم که یه حساب اینجوری بکنی تا بعد فرمایشات ائمه خوب روشن بشه که بابا نمیشه خدا ما را توی این دنیا آورده باشه بگم اصل کار شما عبادته ولی طوری باشد این دنیا که تمام زندگی ما را رزق گرفتارش باشیم، رزق بگیره. چرا؟ چون خدا حکیم است. از حکیم سخن لغو و سطحی صادر نمیشه. خودش فرموده است آدم ها اصل حیات زمینی شما عبادت است. شما باید روی این زمین معلوم بکنید که واقعا اهل انس با حق هستی یا نیست. می‌فرماد که ما آدم را از بهشت، بهشت یعنی مقام انس با حق. چرا آدم از بهشت بیرون کردن؟ برای اینکه انس با حق تبدیل کرد نظر به شجره. نباید نظر به شجره می‌بود، چون خود بهشت هست دیگه. کلا منها حی سرقدا، از اینا بخورید هر جور می‌خوای. یعنی بهشت مقام انس بود، جایی بود که انسان راحت با خدا ارتباط پیدا می‌کرد. آدم نشون داد که انگار نه، خیلی حال انس نداره. نظر کرد به شجره، گفتن خب برو بیرون، برو بیرون. اگه ثابت کردی که در بیرونم، فمن تبع هدایا، اگر وقت قل نه به تو منها جمیعا، برین بیرون. بعد که رفتین بیرون، ما یه هدایتی برای شما میفرستیم که همین دین باشی. بعد فرمود اگه کسی این دین ما را صفر چسبید، چون دین یعنی ذکر، ذکر یعنی وسیله یاد خدا، کل دین، خود کل قرآن اصلا یکی از اسمش ذکر است. خب اگر که دین رو گرفتی، یعنی وسیله ذکر ما را گرفتی و از این طریق یاد ما رو حفظ کردی، تو شایسته بهش میشی، دوباره برات میگردیم تو بهش. البته دیگه بهشت بهتری، بهشت دیگه شیطانم توش نیست، بهشت آدم درد سرم داشت. مثل یکی از دعاوای شما هست چی؟ اللهم اینی اسالو که، شما یا خدایا رخا بعد از شده، خدایا حالا دیگه یه راحتی بده بعد از اون شده. این خیلی دعا خوبیه. اللهم اینی اسالک الیسر بعد العسر، خدایا یه جوری باشد که دیگه بهر نگردم به قبلم. مثلا اون که شما یه گناه بکنی، خب حالا توبه که بکنی برای دون گردن مثل قبل که گناه نکردید، که خب دوباره زمینه این گناه هست، نه برای گردنن دون به جایی که دیگه نخواین این گناه را هم بکنی. بهشتم همینطوره، شما را بردون نمیگردن به همون بهشت که دوباره با شیطان بخواید دست و پنجه نرم کنید. نه، اگر ثابت کردیم اهل یاد خدای ما، خلوت و انس با حق، به بهشتی برای ما میگردن که دیگه شیطان نیست. شما خودون در دعا همین رو میخواید، خدایا یک راحتی بده، رخا بدل کرب، راحتی بعد از اون سختی. این توی تعقیبات نماز عصر هست، خیلی تعقیب خوبی است. چند مرحله داره؟ سه مرحله داره، این مرحله آخرش. یعنی شما یه طلب خیلی خوبی رو از خدا میخوای که خدای دیگه من راحت بشم دیگه، مثلا تا سوار اسب بسیم، اسب هی میجنبه، ما درسته است که اسب سواریم، اما خب دیگه وارد کشتی بشیم دیگه، کشتی که مثل اسب هی نمیجنبه، ما هوا شش دنگه حواسمون جمع باشد که نیفتیم پایین، یه کشتی است دیگه راحت میره. بعد از اسب سواری دیگه باید کشتی سواری را شروع بکنیم. بعد از اینکه خودمون شش دنگ حواسمون رو جمع کردیم گناه نکنیم، که نمیشه تا آخر همطور شش دنگ حواسمون رو جمع کنیم گناه نکنیم، خیلی سخته، اینجوری نیست. حاصل قضیه اینجا اینه که پس حالا اگه ما تو این دنیا روح انس با حق رو بر خودمون غلبه دادیم، خب واقعا شایسته بهشتیم. پس ما تو این دنیا اومدیم که این انس با حق را نگذاریم از دست بره. خب حالا میشه خدایی که ما را آورد است تو این دنیا که در شرایط انس با حق باشیم، گرفتار رزقم باشیم، گرفتار رزق، دقت کنید، رزق که تمام انبیا و اولیا هم کار میکردن رزقشون هم میرست، اونا گرفتاری نمیگن. تازه معلوم هم نبوده است اگه رزقشون کم بیاد شاکر باید باشند یا زیاد بیاد، این هم شما نمیدونی. به قول استاد عزیز آیت الله حسن حسنزاده آمالی میفرماند الهی همه میگویند بده، من میگویم بگیر. خب این هم یه نوع نگاه هست. به جایی میرسه که میرین انگار بیگیرن راحت تر. شما خودتون تو زندگیتون ببینید بیش از رزقتون عموما اون سدونو میگیری، اون پولا که دارید و مثلا حالا تورم هم شده است داره ضایع میشه، یعنی همطور دارید بالاخره. خب تو نماز تازه نقشه کشتن شروع میشه، منم تو نماز شروع میشه دیگه، وقتی دارم سر حال داره قدم میزنید که نمیشه، همین جاست که میفهمید نه شیطان برنامه داره. درست در اوجی که باید انس ما عالی ترین انس باشه، ببینید اون مازاد رزقمون اومده سراغمون، همون نمیذاره ما تکون بخوریم. اینه این تو صراط هست دیگه، میگه همه حالا ما نمیخوایم صراط بریم، یعنی ما با نمازمون سیر نمی کنیم. خب میبینید دیگه آنی که میخوایم بریم میگه ندن در صراط میکشندمون، نمیذارم بریم. خب همه حالا میکشده ما زاد رزق، همه تاکید روی این قضیه است که این باید حل بشه. بعد بالاخره کشتیمون شروع میشه، دست و پنجه باید نرم کرد. به این راحتی نیست که حالا بنده که دارم میگم مثلا حالا اگه یه پول داشته باشم حالا خیلی راحت بندازم بره، نه خیلی ما هم همچه خبری نیست، ولی خب بالاخره میفهمیم که یه بلاست، یه بلا غیر این است که نه الحمدلله ما خوبه وضعمون. حالا همه میگویند بده، من میگویم بگیر، حالا مثلا ما هم همچی کاری میکنم، نه اینا اون آقا میفرمان ما خودمونیم. اما مثلا اینه که بالاخره یه بلاست، آرزوی این که به یه همچی احوالاتی برسی. من باره ها یه تأملی میکنم، نه بعضی این روح ها به خصوص روح همین جناب آقای آیت الله حسن زاده، یه روح بهشتی انگار اصلا قشنگ در فضای جانشون جریان داره. خب ریشش همین هست دیگه. حالا این باید حل بشه تا فرمایش حضرت خوب انشاءالله روشن بشه که آقا نمیشه وقتی ما اومدیم تو این دنیا که کارمون انس با حق باشه گرفتار رزق باشه. اینا باید برای خودمون حل کنیم. خب حالا پس اگه این هست، حالا دیگه کارمون رو میکنیم، یه جوری رزقمون میاد. اینا تو قرآن انشاءالله دیگه وقت بذارید. قرآن بارها میفرمون بابا جون ما میدونیم رزق دونا تقدیر، کمش کنیم یا زیادش کنیم ما میدونیم. تو چی میدونی که به نفعت کدومه؟ ما یه عده‌ای رو رزقشون رو بس میدیم، یه عده‌ای رو عکسش رزقشون رو تنگ میکنیم. تو از کدوم ها؟ تو چی میدونی؟ ما میدونیم تو از کدوم ها باید باشی. باره ها خودتون دید اون که رزقش رو تنگ میکنن حتما به نفعش است که تنگ باشه رزقش. گاهی وقت دیدین تا یارو اگه یه ذره پول بیشتر پیدا کرد میخواه بره اروپا، مشهد هم نمیخواه بره، میخواه بره اروپا. اینه دیگه، یعنی وامیسه خودش به من نکشون گم. ما اینجا نشستیم خیلی بی حیا، ما اینجا نشستیم که پول دراریم، آرزومون هم نیست که بریم کنار مدیترانه یه ویلا بخریم و زندگی کنیم. همین کارم هم کرد بچه. خب این آدم چون خدا بهش پشت کرده پول دارش میکنه، اگه خدا به این کمک کنه نه دیگه، این دیگه اینقدر بدبخت شده که دیگه خدا به خودش باش گذاشته. نبرو بکاش. میفرماد که این آیه را قبلا هم عرض شده است، حالا هم تو بن که این فرمایش خوب هر چی روش وقت بگذاریم خوب است، ای قلبمون غفلت میکنه. فعمل انسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. ببینید خیلی آیه عجیب است، میگه فعمل انسان و اذا مبتلاه. اما انسان وقتی میخوام امتحان کنیم، انسان هم که بی امتحان نمیشه تو این دنیا، دو جور امتحانش میکنیم. آدم حواسش پرتست، آقا ما اومدیم امتحانش میکنیم وضعش خوب میکنیم. فاکرمه و نعمه پر رو میگه چی؟ فیقول ربی رب اکرمن، میگه که خدا خیلی هوا ما رو داشتی. حرفا چیه؟ و اما اذا مبتلاه، وقتی امتحانش میکنیم، فقدر علیه رزقه، رزقش رو تنگ میکنیم، و یقول رب اهانه، میگه خدا ما را سبو کرد. کلا، بی خود میگی، یعنی هر دو حرفت بی خودت. دو جور امتحانت کردی، یا حتماً هم بدون همینطور است. این که بعضی ها رو خدا دوستشون داره با قدر علیه رزقه تنگ میکنه رزقشون. حالا بده یا خوبه؟ اصلا میگه بد رب آدم، مگه میشه جز برای پرورش آدم برنامه بریزه؟ اصلا یعنی چه بده یا خوبه؟ خب حتما خوبه. حالا یکی بیچاره نمیتونه، طاقت اینه نداره، که داریم در سوره زخرف است دیگه، اگر روایت هم داریم، اگر مومنها ظرفیت داشتن، حالا تعبیر نیست، سقف و دیوار کفار رو طلا و نقره میکرد. خب یعنی چی؟ زخرف اصلا یعنی طلا و نقره دیگه. یعنی شما ظرفیت ندارین، اگه نه ما کفار رو اینقدر گرفتار دنیا میکردیم که ارزش خینا ندارن که خدا خدا بگن. در روایت باز داریم که اگر دنیا به اندازه بال مگس ارزش داشت، یک جرعه از آب دنیا رو نمیذاشتیم کفار بچشند. خب دقت کنید روایت ها، یعنی این دنیا به اندازه بال مگس هم ارزش ندارد، اگه اینقدر ارزش داشت کفار باید یه جرعش هم نمیچشتن. حالا مثلا حساب کن یه آبی از یه جرعه. خب این حالا مثلا خدا، خب آدم دیگه، بعضیا نمیتونن. همین هم خیلی یک تکه از تو نهج البلاغه عجیب است، ذهنم نیست کدوم خطبه است، میفرماد که خودتون میدونین که بیشترین کساره که خدا دوست داشت پیغمبر بود. بعد میفرماد که گرسنه ترین انسان هم پیغمبر ها بودن. بعد میفرماد آیا قبول داری که پیامبر را خدا بیشتر از همه دوست می‌داشت؟ پس یا باید بگوی که پیامبر را خدا بیشتر دوست نمی‌داشت؟ حضرت فرمایشتشون است که والله دروغ میگوی. یا من باید بگوی که گرسنگی هیچ ربطی به محل گذاشتنه و نذاشتن خدا نداره. یه حرفای عجب. مثلا یکی بیاد بگه که حواسه ببین چقدر پرته، مثلا یکی اگه حالا 3-4 تا باغ داشته باشه، باید بگه هازا من فضل ربی. حضرت سلیمان اگه گفتن هازا من فضل ربی، نه برای اینکه خیلی چیز داشتن، برای اینکه ملک و جن در تسخیرشون بود، معلوم نیست حالا فضلم باشه. تو بدنت باید بلرزه، تو از کجا میتونی فضل است؟ یختم بترس که نکنه گرفتاری. بزرگان در احوالاتشون داریم، اگه یه ذره مالشون زیاد میشد شروع میکنن گریه کردن که خدا نکنه. استدراج است، استدراج است، یعنی خدا میخواد یواش یواش ما را بیگیری با همین مال. استدراج یعنی همین دیگه، که یه کسی که خدا امید اصلاح دیگه براش نمیبینه، یواش یواش میگیردش. نمونه خیلی روشنش این اروپایی هست. هر کس نبیند اروپایی ها در استدراجن، اصلا یه جزء آدم ها نیست، مطمئن باشید. اگه کسی اروپایی ها را خوشبخت ببیند، این از شیطان هم پستر است. حالا هستن دیگه باشه، بنده که هیچ کوتاه نمیام از این حرفم دیگه، تعارفم که ندارم. حالا اینجا دوباره جمله حضرت نگاه کنیم، میفرماد که یا عبازر لا ان ابن آدم فر من رزقهی کما یفر من المات لادرکهو. اگه فرزند آدم از رزقش فرار کنه، نه تنها دنبالش نره، فرارم بکنه، فایده نداره، رزقش میاد سراغش. لادرکهو، میگیره یقش. اگه گفتین چرا؟ برای اینکه رزق ظهور موت است. اون روایت داشته باشی با این ترکیب کنه از خود پیامبر خدا صلوات الله علیه. میفرمان که اگر بنده یه لقمه دیگه مونده باشه که بخوره و بمیره، اینقدر عمرش طولانی میشه تا اون یه لقمه رو بخوره. از جن، یعنی رابطه بین رزق و مرگ هست. حالا مثال حالا خودمونی بزنیم، مثلا یه کسی حالا یه لقمه دیگه خود داره بخوره بمیره، حالا بگید ما میخوام 40 رو روزه بکریم، فایده نداره، باید یعنی این 40 روز نمیره، باید لقمه رو بخوره بمیره. یعنی لقمه ها جمعش مال مرگ است، یعنی رابطه بین لقمه ها و مرگ است. حالا اینجا کلی ترش رزق است. همینم حضرت اینجا دو تا چیز کنار هم بودن، میگن ببین چطوری تو مرگ که دست تو نیست میاد سراغت، تو هر کاری بکنی مرگ میاد سراغت. حالا اگه میشد حوصله میکرد، یک چیزایی تو این فرمایشات هست. حالا باید آخه بعدش نیست گوی یکیشم میگن عبازر همه اینا رو یه جا تو قلبش داشت حفظ کرده بود. وقت ما گاهی یکیشم میگیم بعد که میام اون یکی رو بگیم یکی یادمون رفته است، وقت بعد میشه. یعنی اینجا اصلا نمیخواد بگه بشینات چرت بزن تا رزقت بیاد، این حرف اصلا سبک است برای پیامبر زدن یا به پیامبر چسبودن. باید حرفا درست فهمید. فعلا حسن میخواد اینو خوب جا بندازن که آقا جان چطوری مرگ را نمیتونی ازش فرار کنی، مرگ میاد دنباله تو، نیستی که پیری و مرگ را انتخاب میکنی، پیری و مرگ است که تو را انتخاب کنی. اینا رزقم همینطوره، تو نیستی که رزق انتخاب میکنی، رزق تو رو انتخاب میکنه. برای همین اولا رزق گاهی تنگ است، گاهی وسیع است، گاهی دیر است، گاهی نزدیک است. اونجا بعد ما بحث میکنیم که در این تنگی و نزدیکی و دوری ایمان و عدم ایمان شخص ظاهر میشه. بحثه یعنی حالا اصلا چرا ما رو به رزق محتاج کردن، چرا ملائکه رو نکردن؟ برای اینکه انسان در این دنیا از طریق رزق امتحان میشه، ملائکه از این طریق امتحان میشه. پس اصلا ذهنمون رو کاملا ببریم روی این قضیه که با رزق یک جریان امتحان است. امتحان ترکش بر اهل زمین محال است، پس رزق محال است. فهمیدی چطور شد؟ فاذا مبتلاه ربه، چون خدا را امتحانش میخواد بکنه، دو جور رزق براش مطرح میشه، یا وسعت میده یا تنگ میده. اینن اینجا دوباره برمیگن به پس حالا که مرگ نمیشه نباشه برای انسان، سراغ انسان میاد، رزق هم میاد، رابطه داره دینا به هم. پس میفرمان که عباس این دغدغه‌ای که آدم فکر کنه حالا باید 14 صفا بیفته رو رزقش، این خلوتش از بین میبره، اونسش رو میگیرید، هدف حیات زمینیش رو میگه. شما همین امروز چه روز مردم پیدا کردن؟ اگه حوصله داشت، حالا اینا که نیاز نیست، شما همین فرمایش حضرت رو بچسبین چشمتون باز میشه، تمام این حرکات هرسالود مردم دیوونه وار میبین. دو جوره، یا چشمتون اونجا باز بشه تا فرمایش حضرت رو ببینید، یا چشمتون رو فرمایشات حضرت خوب باز بشه بعد میبینید انگار یه سری دیوونه. اینا چه همچی میکنن؟ این هم میبینین دیوونن، هم میبینین که دیوونگی. خب آخه یه دیوونه که مثلا دین یه درخت خوب آبش میده دم میوه های که میرسه یا میبره، اگه نباره دا قشنگ میوه بده که دیوونه نیست که. عموم آدم ها اینجوری هم. اینایی که 4 دست و پا دنبال رزقشون میدوند دیوونند. وقت دیوونه هیچ وقت نمیذارد کارش به ثمر برسه، محاله به ثمر برسه. گاهی ما میگویم مثلا این مرغ را دیدین تو قفس، مثلا دست ما به تای قفس نمیرسه، دستمون رو میکنیم تو قفس، چون مرغ با وهم زندگی میکنه، خودش میاد. چرا؟ اگه عاقل بود خب میرفت اون گوشه قفس، ما میساد، ما هم دستمون وسط قفس، خب نیمه. اگه دیدین این کار کرد، هی میدوه آخرش میاد زیر دست ما میگیره. چرا؟ من که وهم داره، عقل که نداره که بشینه حساب کنه که خب این که دستش تو این قفس نمیاد، با این هیکلش هم که نمیتونه بیاد تو این قفس، پس نه این کار نمی کنه. آقا عقل نداره، نسبت به آدم ها دیوونه است، نسبت به مرغا دیوونه نیست. نه این کار همتون چی میگه، خودش با وهمش میاد دیگه. این یه قاعده از آدمی که عقل نداشته باشه، خودش به طرف مرگش میره. میگن مستصعب شده. شیرا میدونین که چطوری حیونا رو میخورن؟ شیرا که دنباله حیونا نمیذارن، روبرو حیونا وا میسن، یه مرتبه دهنشون وا میکنن و یه فریاد میزنن مستصعب، یه مرتبه حیونا خشکش میزنه، نه هیچ راهی نداره الا اینکه بره تو دهنی. میبینه تنی مستصعب بهش میاد، یعنی سب و زده میکنه. خیلی این مورد پیش میاد، بسیاری از کارهایی که میکنه همینطوره. مثلا بعضی اینا که سی آی این موساده اینا تو یه سری شکنجه همینطوره، طرف همچنش میکنن که خودش میاد تسلیم شما میشه، مؤمن نیست دیگه، آدم ضعیفی. پس این تأکید همش برای این است که ما وقتی عقلمون کم شد دنبال رزق بیشتر نمیدون، از خلوت خودمون با خدا میکاهیم، خودمون رو خسته میکنیم. نیست که دیگه بیش از این فرمایش من نمیدونم چی حضرت بگم. میگه بابا رزق تو را میجورد، فرماد لعدرکهو، حتما تو را میجورد. کما یدرک هلمود، همطور که مرگ تو را میجوره. من یه یادداشتی کوچولی کردم که نه کوتاهی در کسب روزی و نه حرص برای روزی بیشتر. یعنی چرا اونم اون اولیشو بگم؟ چون تو فرهنگ دینی ما خوابید است. بعدم حضرت میفرمان از این حرف که نمیخواد معنیش این باشه که تو بشینیم کوتاهی کنیم در کسب روزی، اینم دیوونگیه. بلکه ما وظیفمون انجام میدیم، رزقم میاد. خب رزق مال اینه که بندگی کنیم. حالا اگه ما رزق رو وارونه کردیم، دیدین این پالتو پوستا قدیم بود دیگه، پالتو پوست نیست که اون پشمش به طرف بدن باشه، خب پوستش به طرف بیرون باشه دیگه، بچه گرم شد دیگه. حالا اگه رزق وارونه کنه، خب گرم که نمیشه دیگه، خیلی هم بد شک میشه دیگه، مردم هم ازش میترسن. خب دقیقا بعضی ها رزقش نوار نمیکنه. رزقی که مال اینه که بخوریم و بندگی کنیم، میشه برای این که هوس چرانی کنیم و پوز بدیم. گاهی وقت دیدین بعضی پیش خودش نم رو درواسه دارن، یعنی چطوری میدونه الان اگه یه نون پنیر هندونه بخوره کافشست که زشته، پیشه خودم زشته، حالا پیشه مردم هم نبا، پیشه خودش هم زشته است که نونه پنیر هندونه بخوره یا نونه خالی بخوره. خب این آدم در واقع رزقش رو داره وارونه میکنه، مثل کسی هست که پالتو رو اون قسمتی گرمش رو نپوشه، اون قسمتی بپوشه که مردم ها بترسونه خودش هم گرم نشه. اینا همش مال نیست که رزق گم شده است. خدا به این قشنگی این طبیعت رو گذاشته است، این چیزا به خوبی هم داده است. ما بعدم خرابش میکنیم برای اینکه پوز بدیم، بعدم خوب میخوریم مریض میشیم، بعدم خوب باید بیشتر بخوریم دیگه. حالا یه بحثی فیزیولوژیکی یه قضیه است، ما اینجا وقتی شما نگیم که حتما میدونیم که از یه حدی بیشتر اگه بخوری کمتر خورده، یه نظر انرژی که به شما میبخشه میدونیم که نصف میشه. حالا همه اینا هم هست. عمده این است که ما خود اون چیزی که رزق است بشناسیم. خیلی بزرگانه گاهی مثلا طرف میفهمید است رزق من همین قد بود است، میفهمید است رزقش همین قد است، بقیهش اضافه است، به من چه مال من نیست. این که میبینید بعضی ها اینقدر زرنگن که حتی سعی میکنند خودشون پس بدن تا فقط اون چه رزقشون است بخورن. مثلا داریم در روایت خدا هممون رو کمک کنه، آنی که امام میشستن ائمه سر سفره میگوید یک کاسه بیاری، یه چیزای خوبش هم میکشتن برای فقرا کمش، تا دقیقا اونچه که رزق است بخورن. اونچه که رزق است که خوردن هم نور میشه به قلبشون، هم قدرت میشه به بدنشون. که آدم میگن احتیاط بکنید حتما حلال بخورید، برای اینکه اون رزق اصلی فقط اثر میکنه، خوبم اثر میکنه. حالا پس این آخرین تأکید من باشد که شما اینو مطمئن باشید، خدا نمیخواد ما اینقدر اضطراب داشته باشیم. پس این اضطرابای ما را تازه از اصل قضیه هم باز میکنه، منحرف میکنه. ما وظیفمون رو انجام میدیم، رزقم دست خداست. وقتی رزق ما دست خداست یا رزق بچه‌هامو سه حرفا شما خود امتحان کنید. عموما این تمام دون اگه دقت کنید اینطوره، هر وقت بچه نداری رزق بچه هم نداری، هر وقت که عیال نداری رزق عیالم نداری، هر وقت مهمون نداری رزق مهمونم نداری. گاهی وقت خیلی جالب بود، گاهی وقت رزق ما به پا مهمونمون بس است. گاهی وقت از اینقدر نماز زرنگ بودن مهمون میبردن تا رزقشون جاری کنن، به جریان بندازن، راحت ترش کنن. این حرفایی که خب حالا بچه هامون چیا نمیدونم، عیال هامون چیا، اینا همش مال نیست که ما نمیدونیم. هر کس رزقش دست خداست، از یه شکلی داده میشه. ما ندیم از طریق ما بخل میبرزیم، یا نمیدیم خب از یکی دیگه، از طریق یکی دیگه رزق ما میرسه، فقط قصتش برای ما میمونه. نعمتی که از طریق ما میرسی دیگه اونم ما محروم شدیم. خدا انشاءالله به حق پیامبر و آل پیامبر ما را نسبت به وظایف ایمانیمون در دنیا بصیر و موفق بگردانه. صلی الله علی محمد و آل محمد.